در رابطه با معنای گناه صغیر و کبیر رسیدیم به روایت عبدالعظیم حسنی. نمیدونم اینو تمامش کردیم یا نه، خودم نمیدونم تو متأخر روایت خوندیم یا نه. اون یه بخشش هم
یه بخشش هم
بعد حالا در این روایت مجموعی از عرض کنم حضور شما که گناهان کبیره برشمرده شده و روایت عرض کردیم که از عمرو بن عبید هست که از معتزلیانه و از ملازمان واصل بن عطا بوده، بعدم حالا یه انشعاب یا تو اعتزال رخ میده، ایشون تو اون انشعاب بوده در 126 هجری که ولید بن یزید در شام کشته شده. در روایتی هست که سران معتزله از جمله همین عمرو بن عبید در صدد برمیان که از نفس زکیه محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی که به سال 145 شهید شد حمایت کنه، ولی بعدن که ایشون شهید میشه و عباسیان پیروز میشن، اینا یعنی این معتزلی ها میان طرفدار منصور عباسی میشن، عباسیان میشن، از جمله منصور عباسی او رو گرامی میداشته. در کتاب های ادبی هم اون شعری که منصور عباسی در سوگ مرگ ایشون سروده ذکر شد، این نشون میده که اینا در حال یه زاویه‌ای با تفکر اصیل شیعی داشتن و از معتزلیان هم بودن. و در این روایت هم نشون میده که مثلا گویا حالا اون در صدر روایت اگر ملاحظه فرمایید میگه که یقول دخل عمرو بن عبید علی ابی عبد الله علیه السلام فلما سلم و جلسه تلا هذه الآیه والذین یخشون یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ثم امسک. حضرت بهش میگه خب چرا بقیه آیه رو نخوندی؟ میگه من میخواستم ببینم که کبائر از کتاب خدا کبائر رو بشناسن، یعنی که انده مثلا طلب میخواستن یه تستی بکنه، یه آزمونی بکنه حضرت رو ببینه که مثلا حضرت میتونه از کتاب خدا این گناهان کبیره بر بشماره یا نه. حضرت هم شروع میکنن که نعم یا امر اکبر الکبائر علی اشراک بالله یقول الله من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه. اینا رو خوندیم و من چشمم یه خود چیز افته افته دیم جوان چا بعد حال ایات من روح روح الله ثم الامن مکر الله. در اینجا شرکو یأس از رحمت الهی، امن از مکر الهی، که اینا همه عبارتون اخرای شرک دیگه، یأس از رحمت خدا و مکر از امن از مکر الهی، اینا همه عبارتون اخرای کفر و شرکه. لذا حضرت در اون مورد اول که یأس از رحمت خداست گفته که لا یأس من رب الله الا القوم الکافرون، و در رابطه ما ایمن بودن از مکر خدا هم قاعدتا مکر خدا کسانی است که به مکر و مکر الله، یعنی اونا مکر میکردن، یعنی اونا در صدد مکر الهی خدا بودن، خدا اونا رو مکر میکنه، یعنی که قوم خاسر هستن چون بازندن دیگه، خاسر یعنی بازنده دیگه، با خدا کسی اگه بخواد در بیفته باخته. اینا هم همه عبارت و نفرای شرک و کفره. حالا اینا رو از این جهت میگم که بعدا تو تعداد کبائر میخوام بحث بکنیم، ما اینا رو همه رو یکی حساب کنیم. بعد و منها عقوق الوالدین فلم یجعلنی جبارن شقیا و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق که خداوند فرمود فجزاه جهنم خالدا فیها الى آخر آیه و قد قل محسنه در ان الله عز وجل یقول لعن فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب الیم و اکل مال الیتیم لان الله یقول انما یاکلون فی بطونه نارا و سیسرون سعیر و الفرار من الزحف از میدان جنگ فرار کنه لان الله تقول و من یولن یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال و متعیزن الافعه فقط با عب غذاب من الله و معواه و جهنم و به اسلمس و اکل و خوردن مال ربا که خداوند فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. این هم عرض کردیم که یعنی نمی ایستد مگر مثل کسی که شیطان زده شده، شیطان او رو مس کرده. که حالا کسی که مثلا دیوانه بوده تلو تلو میخورده را میرفته نمیگفتن شیطان زده یا جن زده شده، اینم یه تعبیر عرفی زمان خودش. و سحر که در بعضی روایات دیگه هم آمده که جادوگری هم از گناهان کبیره شمرده شده، چون که آیه قرآن گفته که ساحر کسی که سحر یعنی با سحر به اصطلاح رزق و روزی خودشو میگذرونه در آخرت بهره‌ای از این معاملاتش نخواهد. و زنا لعن الله عز و من یفعل ذلک یلقى اثام. اثام هم به معنای کیفر و مجازات هست، هر کسی که مرتکب زنا شه مجازات خواهد شد و عذاب در روز قیامتش دو برابر میشه و با پستی در آن خلود خواهد. والیمین تا اینجا فکر کنم خوبی، والیمین الغموس. غموس الفاجره یعنی مثلا صادق نباشه یا منجر به فجور بشه، منجر به امر ناصادقی بشه. غموس هم به سوگند دروغ میگن که نافذ بشه. بعضی سوگندها دروغ هست ولی اثری جایی نداره، ولی غموس سوگند دروغی است که در محکمه پذیرفته بشه و بعد ترتیب اثر برش داده بشه. این میگن غموس. عرض کنم حضور شما که ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. فاجره یعنی غیر صادقه. فاجره سوگنده که گناه یعنی دروغ. خب
مذکر همه اینا
باید ببینم، نمیدونم چرا مؤنث شدنش بچش چیه، ولی این که صفت الیمین الفاجره شد یمین مؤنث مدرسه باشه، از کجا میگی مذکره؟ الیمین الفاجره یه اصطلاحیه در لغت، یعنی چرا من دیدم یعنی سوگند دروغ. الیمین الفاجره عرض کنم من تازه دیدم، ببینید شما. بله فکر میکنم یمین مؤنث مجازی باشه احتمالا. نه نه چون الف لام داره. خب ولغلول لأن الله عز و جل یقول و من یغلول یأت به مغل یوم القیامه، که خیانت در حقیقت اینه. غلول به من خیانت هست، خیانت هم گفتن که هر کس خیانت کنند میشه.
یمین الفاجره فیل یمین الکاذبه.
بله عرض کردم الفاجره هم به نظرم یمین مؤنث مجازی، حالا بازم نگاه میکنم، ولی این الیمین الفاجره یه اصطلاح در لغت. عرض کنم حضور شما که و من از زکات مفروضه لعن الله عز و جل یقول فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانی هاشون و بغل هاشون و عرض کنم حضور شما که پهلوهاشون رو ما در آتش می سوزانیم. و شهادت و زور و کتمان و شهاده این دوتا با هم یکی حساب می شود. بله؟
یمین اگر من دست باشه میشه یمنا
نه ممکن معنی معنوی باشه
به زمان معنی شهادت.
حالا نگاه میکنم من، ولی این که الیمین الفاجره یه اصطلاح در لغت اینو دیدم. از
حالت متعذبی مجاهن الیمین الفاجره.
بله میگم
مثلا داریم عرسائل الخاجره مثلا
نامه های بیرون. نه حالا اونا که خب ایمان اگه باشه، ایمان اگه ایمان, ایمان باشه
ایمان الغموس الفاجره.
نه یمین فاجره عرض کردن الیمین الفاجره یه اصطلاحه، یعنی سوگند دروغ. این زیاد هم در روایات هست هم در لغت هر دوش هست. حالا این قاعدتاً باید یمین مؤنث مجازی. عرض کنم بزرگ شما که شهادت و زور، این زور اینجا معنی دروغ هست و کتمان و شهادت یعنی شهادت راستی باشه ولی بیانش نکنه. لأن الله عز و جل یقول و من یکتمها فإنه آثم قلبه. این که اسناد به قلب داده گفتن، به فعل نداده گفتن، به خاطر اینکه کتمان شهادت یک کاره و همینطور شهادت دروغ کاریست که از قبل از لسان در قلب شکل. و شرب الخمر به خاطر اینکه خداوند همونطور که از پرستش بت‌ها نهی کرده، از در کنار همون گفته انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب من عمل شیطان، همجوری از شرب خمر نهی کرده. و ترک الصلات متعمدن او شیئا مما فرض الله عز و جل، که این نشون میده که کبیر همه ترک تمام واجبات هم کبیره هست، غیر از اینکه گناهان کبیره گناهان کبیره هست، ترک واجبات هم از کبائر است. چون میفهمه ترک الصلات متعمدن او شیئا مما فرض الله عز و جل، لان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من ترک الصلات متعمدن فقد برء من ذمه الله و ذمه رسوله.
اینجا
دیگه وعده عذاب نیست، بعضیش خیلیش وعده عذاب نیست، یعنی اینجا انحصار در وعده عذاب نداره. حالا اگه بخواید،
حالا آیه بود الان شد حدیث.
آره این یه نکته ایست که حالا اینجا حدیث بودنش از چه بابه، این که براءت از خدا، یعنی داره میگه مصداقی از براءت خدا هست که میگه من ترک الصلاة متعمدا فقط برا من ذمه الله و ذمه رسوله، که انه مثلا آیاتی که براءت جویی میکرده شامل حال اینم بشه، باید قاعدتا اینطور باشه. و نقض العهد و قطیعت الرحم لان الله عز و جل یقول لهم اللعنه و لهم سوء الدار. بالاخره اینجا که میرسه دیگه امر کم میاره و میگه که مثلا این دانش به این عظمتی که ائمه اطهار به قرآن داشتن، بسیار از اوقات اهل سنت مراجعه میکنن به ائمه، میگفتن حالا اینا یه دانشمندی هستن، بعد مطالبه از قرآن ازشون میکرد، بعد میدیدن اینا مسلط‌ترین افراد به قرآن هستن و مفسران اصلی قرآن هستن، اینا خودشون شرمنده میشدن میرفتن. حالا امر هم اینطور شد، یعنی این سوال تعنتی که ان نبوده، ولی بعد از که حضرت جواب به مستوفایی میدن و به آیات قرآنی استشهاد میکنن برای اینکه عرض کنم تمام این گناهان کبیره رو مستند به قرآن بکنن، وقت میگه قال فخرج امر و لهو سراخ من بکائهی، گریش میگیره، میگه اصلا دیگرگون میشه و هو یقول هلک من قال به رأی، هر که قائل به رأی خودش شد در مقابل شما ها، و نازعکم فی الفضل و العلم، با شما در فضیلت و علم و دانش در بیفته، این هلاک میشه، از خودش بی خود شده بوده. حالا این هم خیلی روایت جالبیست در شن انگی هست،
این حدیث حسیه در رو داره عدیدیه کنه، چون میلاد کشیگه نیستش، هم آیه و هم حدیث رو الان میشه
عدید. ببینید اینجا کلمه اکبر الکبائر داره از شرک، بعد داره میگه بعدش اینه ما حسری نمیبینیم اینجا. حالا اینا مهمترین کبائر که، یعنی یکی از روایاتی که بیشترین کبائر توش شنیده شده همین ذکر شده همین روایت، ولی منافاتی با این نداره که، حالا عرض کنیم که منافاتی با این نداره که معیار تمام این آتش باشه، که حالا من عرض میکنم الان این سوال شما رو جواب. خب من اینجا این فعلا این فایل رو ببینید تا برسید. خب ببینید کجا بودیم؟ عبدالعظیم هستم. خب سند این روایت که صحیحه، در این روایت هم اکبر و کبائر ذکر شده و منافاتی با معیاری که گفتیم نداره، چون اینجا در صدد بزرگترینشو اسواره. بنابراین اگر ما گناهان کبیره پیدا کنیم که وعده آتش برش داده باشن و اینجا ذکر نشده باشه، این نشون میده که مشمول اکبر الکبائر نمیشه، چون اینجا در صدد بیان اکبر الکبائر از بالای برای این شما نمیاد. پوینت هیچ تعبیری هم برای این که حج باشه در اینجا ما ندیدیم. و در اینجا به جای کفر شرک آمده که نشون میده که مرتبه گناه کفر و گناه شرک یکیه، چون در روایت دیگه اول کفر ذکر شده. علاوه بر اون 7 موردی که در اون روایت قبلی ذکر کردیم، چند مورد دیگه هم جا اومده. یأس از رحمت خدا، ایمن بودن از مکر الهی، جادوگری، قسم دروغ، شهادت دروغ و کتمان شهادت، شرب خمر، نقض عهد و قطع رحم. خب روشنه که یأس از رحمت الهی و ایمن بودن از مکر الهی از ویژگی کفاره و از لوازم کفره. در روایتی جادوگری هم مقرون با شرک دونسته شده، از سکونی روایتی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که ظاهر المسلمین یقتل و ظاهر الکفار لا یقتل. قیل یا رسول الله ولما لا یقتل ظاهر الکفار؟ گفته اگر در بین مسلمان ها ظاهر باشه کشته میشه و اگر در بین کفار ظاهر باشه کشته نمیشه. این فتوای مشهور فقهای شیعه است، بعضی هم ادعای اجماع کردن مثل صاد جواهر. البته قول به خلافش هم هست، از جمله مرحوم آقای اردبیلی قائل به، یعنی به این فتوا نمیتونه، میگه فرق نمیکنه کافر باشه و مسلمان باشه. البته استدلال که میاره به نظر من درست نیست، یه خدشه در سکونی میکنه، به نظر من حرف درست نیست. ولی به هر حال هر دوشون درست
باشه. آخر مصداق داشته در طول زمان ها که حدی
در روایت داریم که آوردن حضرت با یه شمشیر گردنشو قطع کرد، داریم. الان بعیده داشته باشیم الان، چون بله الان الان شما بحث حال حاضر میکنم، منم نشیدم جادوگری رو، منم دیگه الان نشه. البته تو بعضی جاها تو دنیای غرب و توی آفریقا و اینا زیاده، ولی اون که نه ایشون که انکار سهر نمی کنم، یه الان آیا الان داری مستقی
یه باری که بذارن
شما نفی سهر مطلق که در طول زمان نمی کنی که، نه ایشون منظورش نفی سهر مطلق در طول زمان نیست، و ساهر که قبلا بوده ولا یوفی و ساهر و احی ساعتا
یه در قرآن میمانی تو زهرشون هست که میگن ساهر کسی هست
بلا مجا از سهره قالو
یه دخل تصور توی یه چیز میگفت که تکوین مثلا انجام میده غیر از مثلا شعبد باز یا کسی که مثلا به چشم ماها یه چیزی رو
میشونیم. تعریف ساهر چیه خودش بحثه، ولی ما یه ساهر رو باید با پیشگویی و رمالی و دعا نویسی اینا رو باید با هم فرق بذارید، یعنی دعا نویس ساحر نیست، رمال، دیشگو و پیگو اینا ساحر نیستن. ساحر کسی که گره میزنه، مثلا رابطه زن شوهر یه کاری میکنه، رابطه زن شوهر زن مثلا اینه میگه که الان هم هستن، یعنی حالا اونا میگه کتابهایی هست اونا رو میخونن و از این کارا میکنه، من شنیدم که هنوزم از این کارا بعضی ها میکنن. از این زنایی هستن که مثلا پسرشون یا دخترشون رو سه میرن یک کارایی میکنن که اون کارها میگن به هم میزنه بین ارتباطات رو، یا دور میکنه یا نزدیک میکنه، گره میزنه خلاصه کار کارو.
این فوتبالیستا خلاصه دارن تیم خیلی آره.
الان که الان هم هستن این کارا، و اگر این سحر باشه بنابراین میشه گفت الان هم باشه. حالا بحث ما سحر نیست، اجازه بدید بریم. الان بحث ما اینه که ولی من لا یقتل ساهر الکفار قال لأن الکفر اعظم من السحر سحر و این لأن السحر و شرک مکروه. این معنای این جمله خیلی مشکل شده برای مفسرین روایت. از حضرت سوال میکنن که چرا ساهر مسلمون میکشید ولی ساهر کفار را نمیکشید؟ خب او به طریق اولا باید کشته بشه، اگه ساهر مسلمون کشته میشه ساهر کفار و به طریق اولا کشته بشه. حضرت در جواب میفهمند که لا یقتل ساهر الکفار لأن الکفر اعظم من السحر. حالا اینا دیدم بعضی از علامه مجلس اینجور معنا کرده که خب اگه بنا بود کشته بشه به کفرش کشته میشد نه به سحرش، و چون به کفرش کشته نمیشه به طریق اولا به سحرش هم کشته نمیشه. حالا من بخوام توضیح بدم، برخی از حدود الهی هستن که این حدود هنگامی که کسی مزین به لباس اسلام بشه جاری میشه، ولی اگر کسی مزین به لباس اسلام نشه و کافر باشه اونقدر از رحمت الهی دوره که لازم نیست با چند تا شلاق برش یا با حد جاری کردن او رو برگردونیم به هدایت یا برش گردونیم به بهش. بنابراین کسی که کافره دیگه یه چیزایی رو دیگه ازش میگن بلش دیگه از رحمت الهی به دوره دیگه، اصلا دیگه لازم نیستش ما دوباره برش گردونیم سر خط. اینم حالا یه توجیه برای این که جمله. و در مقابل حالا این دلیل این بود که چرا کشته نمیشه، بعدم میگه ولی ان السحر و شرک مقرونا، میگه سحر و شرک مقرون هم هستن که اندک مسلمان ساحر که کشته میشود این نوعی مشرک محسوب میشه، در طبقه مشرکین و قتلش واجب. خب حالا این حالا این نکتهش اینجا بود که سحر و شرک مقرون هم هستن، اینم در حقیقت میخواستیم بگیم که همون عذابی که مشرک داره و کافر داره، این روایت میگه سحر و شرک مقرون ما هست. خب اینم از این توضیح. حالا بحث بعدی که ما باید اینجا تکمیل بکنیم اون صحبت های خودمونو این استش که من فکر کنم یه چیزی رو اینجا جا بذاشت، من یه مقداری رو انداختم. تعدادی از روایات هست، این روایت عبدالعظیم حسنی بود، من عرض میکردم که با دقت در این مفاهیم ملاحظه میشود که غالب اون این مفاهیم با عذاب جهنم همراه ذکر شده یا در واقع ملازم با عذاب جهنم. یعنی اگر شما دقت بکنید تو همین روایت عبدالعظیم حسنی خیلی جاها که گفته که آقا این گناه کبیره هست، بس گفته و لهم عذاب اون علیم یا لهم عذاب جهنم، تو همین روایت الان مرور کردیم. بعضی ها نگفته لهم عذاب اون علیم، ولی واقعش که نگاه بکنید به اونا آدم مطمئن میشه که اینا ملازم با عذاب هست. و بنابراین این ما میتونیم مطمئن بشیم که اون معیاری که قبلا به دست دادیم که عبارت هست از این که معیار کبیره بودن در آتش جهنم بودن، اینم همونه. اون حالا یه نکته دیگه اینجا اشکال دیگه مطرح میشه و اونه که خب حالا درسته که معیاری که شما گفتید وقوع در آتش یا وعده آتش دادن کبیره اون گناهی است که خداوند متعال وعده آتش داشت، ولی ما از این حدیث اگر شما هم که میگید سندش درسته یه معیارهای دیگه‌ای را میتونیم اضافه کنیم. مثلا اینجا میفرمایند که ثم الامن من مکر الله، چرا مکر الله آقای سقایی از گناهان کبیر است؟ میگه لأن الله عز و جل یقول فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسر. یعنی چی؟ الخاسر یعنی خسران هم موجب کبیره بودن گناه میشه. اینه دیگه، چون علت تعلیل به علت کرده، گفته چرا این امن از مکر الهی گناه کبیره است؟ بله چرا کبیره؟ چرا گناه کبیره است امن از مکر الهی؟
چون خاسره،
چون موجب خسران میشه. پس حالا ما میگیم پس یکی دیگر از معیارهای کبیره بودن
موجبات
خسران. هر جا که قرآن رو خاسرون یا خسرو فی دنیا و الاخره اینجوری تعبیر کرد، اینم معیار کبیره بوده. اینه اون با اون معیار قبلی که گفتید که عذاب الهی میشه، اون خصوص مطلق میشه، مندهش میشه، چی میشه، به هر حال یه معیار دیگر اینجا در هر کدوم از این عبارتهای که کنارش عذاب جهنم نیومده دقت بکنید میبینید که یه معیار برخی از معیارهای دیگه غیر از وعده الهی به آتش هم معیار کبیره بودن هست، از جمله این آیه فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، از جمله این که عقوق الوالدین گفت جبارا شقیا، از جمله این که لعن فی دنیا بالاخره، البته بعدش اینجا داره برامون عذاب اون، یعنی اینجا خیلی جا دنبالش همین فجزاهو جهنم یا لهم عذابون علیم، اینجا ها یعکلون فی بوتون نارا و سیصلون سعیرا، اینا معیارها همه با اون چیزی که گفتیم میسازه، مأواهم جهنم و بئس المصیر میسازه. ولی مثلا مست شیطان، آقا مست شیطان اگه جایی داشت که مست شیطان واقع شد، اینم گناه کبیره میشه، چون حضرت استدلال کردن گفتن چرا ربا گناه کبیره است؟ چرا کبیره است؟ نگفتن چون وعده آتش بهش داده، چون لا یقومون الا کما یقوم الذی یتحبطه الشیطان من المس. اینه دیگه، اینا باید چیکار کنید؟ یا شما بیایید باید بگید آقا این مفاهیم هم ملازم با آتش هستن در واقع، هم بیاید استدلال کنیم. یا آقا کسی که خاسره، خاسر یعنی چی؟ لا خلاقه یعنی چی؟ یعنی بی بهره، بی بهره در دنیا آخرت یعنی چی؟ یعنی دیگه بهش میدن، بهش بدن که اگه تو اعراف باشه باز یه بهره ای داره، یعنی نبردنش جمع. این خاسر یعنی کسی که دیگه زیانکاره، یعنی یه جوری استدلال بشه که تمام این تعبیرات منتهی به آتش جهنم بشه. این یه جواب. یه جواب دیگه که به نظر من جواب بهتری هست، مثلا میگه اونی که خیانت کرده بهش میگن خیانت تو در روز قیامت برد بیا. حالا یعنی چی؟ یعته به ما قلعه اون، یعنی میزن رو دوشش. میگه مثلا یه شطوری رو به امانت بهش دادن، این شطور رو بعد ور میداره برای خودش، میگه مال خودم بوده. میگه آقا من امانت بهت دادم. میگه نه مال خودم بوده. میگن خب این شطور رو میزنن رو دوش، میگن حملش کن. در روز قیامت به همون سنگینی، حالا سنگینی منظور سنگینی هم گناهشه نه سنگینیه، اینو میزنن رو دوشش میگن حملش کن. یعته به ما قلعه یا مال خیام. چرا دیگه؟ والغلول ان الله عز وجل يقول ومن يغلل يأت بمغل يوم القيامه.
این حدیث چیه؟ حدیث اگل از مسنیه دیگه.
آره دیگه، همون داریم میخونیم. تا اینجا گفتیم، آره تا اینجا گفتیم. و من از زکات المفروضه لان الله عز وجل يقول فتوک فا به ها. چرا بابا اینم بود شهادت و زور
ما اصلا نخونده من حدیث عبدال از هستم تو فا
به ها. حالا بودن و نبودنش نه بابا، یعت و من یقول یعت به مقلده. چرا دیگه
حدیث
چرا آقا عزیزه ها عبدال از هستم. خب اینه حواستون پرت میشه، میرید تو موبایل و مخیم جوری میشه. عرض کنم حضور شما که و شرب الخمر لعنه. خب حالا یه جواب دیگه به نظرم جواب بهتری. اون جواب اینه که اصلا این جواب برهانی نبوده. عمرو بن عبید اومده میخواسته حضرت امتحان کنه ببینه که آیا میتونه این حضرت گیر بندازه یا نه. حضرت هم در صدد پاسخ به جدلی به این آقا شروع کرده به استدلال بر این که از آیات الهی میشه استفاده کرد که اینا بسیار کبیره هستن. یعنی حضرت بالاخره میخواسته او رو قانع کنه بر امری که ممکنه اون امور واقعی نباشه، چون جواب جدلی الزاماً لازم نیست مطابق با واقع باشه، بلکه باید مطابق با اعتقادات ختم باشه. این که ایشون داره معیارهای متفاوتی رو برای کبیره بودن در این روایت به دست میده به خاطر این که اسکات ختم بکنه، نه به خاطر که این معیارها معیارهای حقیقی و واقعی برای کبیره بودن باشه. معیار میشه همونی که قبلا گفتیم که از کنه وعده الهی به آتش
میشه.
هم معیار، آره، این معیارها معیارهای کافی برای کبیره بودن بوده. نزد امر این معیارها کافی برای همین کفایت میکنه برای که حضرت اینجور جواب بده. اما این که اینها حالا طبق مکتب حق هم معیار برای کبوده بودن هستن یا نیستن، این ضرورتی استنتاج نداره. بنابراین نکته دومش اینه که مخواه. لذا من همیشه گفتم که دو سه تا چیز خیلی مهمه که کمتر روش توجه میشه. یکی اینی که حضرت با کی داره مخاطره میکنه. خیلی اوقات این توجه نمیشه. مثلا میگم به فلانی گفت هیچ کی نمیره ببینه این فلانی کی بود، چی بود، فکرش چی بود. میگم خب عمرو بن عبید کی بوده دیگه. ولی وقتی میری تاریخ میخونی میفهمی عمرو بن عبید معتزلی بوده، بعدم اون حالت برمیگرده معلوم میشه که حضرت داشته اون رو هدایت و راهنمایی به چیزهای به اموری میکرده که اعتقادات خودش. این خیلی مهمه که آدم مخاطب کلام رو بفهمه، کلام علم. خب این دو تا جواب توی این مسئله. چیزی می‌خواستید بگید دوستان؟ بله میرسونم الان هست دو تا دو سه تا داریم، یکی لوات یکی هم خمره. الان میرسون یا گفتم اینو گفتم یا نگفتم؟ نگفتم گفتم اینو. آره نه حالا میگیم اصلا یکی از اشکالات اشکال بحث بعدی مونه. خب این روایت همون شد. بحث بعدی اینه که در خب اگر شما تا اینجا پس همیشنان ما حرفمون یکی بیشتر نیست که کبیره بودن معیارش وعده الهی بر آتش. بنابراین این حدیث عبدالعزیز حسنی هم اشکالی به سیستم ما وارد نیست. نکته بعد اینه که اگر معیار معصیت بودن وعده الهی با آتش باشه، بعضی گناهان کبیره هستن که مطمئنیم کبیرن ولی هرچی گشتیم وعده الهی بر آتش باش پیدا نکنه. از جمله لواط، شما لواطی که بررسی بکنید آیات لواط رو وعده الهی بر آتش نیومده است. یک این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم هست که اونم باید جواب بدیم و اونه که برخی از آیات ظاهرش در اینه که خداوند برای همه گناهان وعده آتش داد و هر کی گناه بکنه ببریمش تو جهنم. این اشکالش میکنید، این دیگه میشه همه گناهان میشه کبیره، چون بعد دلالت بعد این دو تا اشکال رو باید جواب بدیم. یکی در حقیقت اشکال جامعیت، یعنی تعریف شما جامعه نیست چون لواط شامل نمیشه. یکی مانعیت، یعنی تعریف شما طبق بعضی از آیات همه گناهان شامل میشه، همه کبیره میشه. این دو تا اشکال رو باید جواب بدیم. اول اشکال دوم میشه نمیشه. برخی از آیات ظاهر در آن است که برای تمام معصیت ها وعده آتش داده شده، بنابراین تمامی گناهان کبیره خواهد شد. از این آیات دو تا موردش رو ذکر کردیم اینجا. یکیش و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. سوره نساء آیه 4. خب این الان داره میگه ظاهرش اینه، میگه هر کسی عصیان خدا و رسول خدا بکنه و از حدود الهی تجاوز کنه، خداوند میبرتش تو جهنم به نحو خالد و سرفکندش میکنه. خب این عذاب سرفکنده، عذاب خار کنند. خب این ظاهرش اینه، میگه هر کی عصیان خدا و رسول کنه، خب هر کی هر گناهی بکنه عصیان خدا و رسول کرده، از حدودش تجاوز کرده. حدود الهی همین گناهاست دیگه، همین واجبات و محرمات میشه حدود الهی. حالا هر کی پاشو کج بذاره میشه مصداق این آیه. یه دونه گناه صغیر هم کرده باشه میشه مصداق این آیه. یعص الله میشه اولا عصیان صدق میکنه، عرفا تعدی از حدود الهی هم صدق میکنه. پس شما یه دونه گناه هم بکنی یدخل هنارن خالدن فیه، اینو چیکارش میکنی؟ خب این واو عد گفتن فصل و وقت خیلی مهمه. این واو عد یعنی این جمله مستقل نیست، به استقلاله نباید خون. این واقعت نشون میده که این مربوط به آیات مسبق است. این آیه 14 است، 13 تا آیه قبل از اینه. این 13 تا رو که بخونید متوجه میشید که این استقلال درست نیست. اون 13 تا رو که بخونید ببینید که خدا اگه بیارید سوره نساء رو که میفرمایند که عرض کنم حضور شما که در باب خوردن مال یتیم هست و اعطای ارثیه اونها و تقسیم سهم الارث اینا داره صحبت، تعدی از حدود الهی، یعنی مراعات نکرد. از کنم حضور شما در باب خوردن مال یتیم میفرماید که از کنم حضور شما که و این خفتم الله تعدلو این خفتم همون آیات اول دومشو بخونید.
یه وقت از الیتا ما حتی ازا بلغ النکاح فا این آنست و من هم رشد و حتی و الیه هم انبال هم بلا تحتلو ها اصراف هم
نه قبلش
و بداره
یک و دو و سه شو بخونی.
یک و دو و سه که به
چرا هم یک و دو و سه شروع میشه. یا ایوه الناس بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایوه الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون
به والأرحام
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
این میگه خدا مراقب شماست در این
و آتو الیتام و اموالهم
این میگه آقا مال یتیم رو بهش بدید ولا
فلا تتغفل
یعنی این پولای خودتون رو با پولای اینا قاطی نکنید که مشکل پیش بیاد. خب یعنی پولای اینا رو که طیبه تبدیل به خبیث نکنید بکنید تو جیب خودتون.
ولا تأكلوا اموالهم الا اموالكم انه كان خوبا كثيرا.
این گناه بزرگیه که اموال اینا رو بگیرید با اموال خودتون بخورید. خب
و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما
طلبتم من النساء
منهن
صلاة ربا. این حالا چه ارتباطی داره و این و ان خفتم الا تعدلوا بله اليتامى میگن که خیلی تفسیرهای متعددی اینجا وجود داره. بهترین تفسیر علامه طباطبایی انصافا خدا رحمت کنه ایشون، چون واقعا گاهی اوقات یه تعبیرها و تفسیرهایی میکنه اصلا آدم چشمش باز میشه به معنی واقعا عجیبه. یکی از موارد هم اینجا بعد قشنگ اینجوری چون میگه در دوران جاهلیت کشت و کشتار زیاد بوده، هم دیگه زیاد میکشتن، اینا میرسن قیله اونو سر راه هم دیگه این اونو میکشه اون. و این امر کشتار زیادی که واقع می شده در دوران جاهلیت موجب می شد خیلی از زنها و بچه ها بی سرپرست بشن. بعد اینا که قاتل بودن بالاخره می رفتن هم این زنها و این بچه ها رو نکاح می کردن می آوردن، چه بسا هم دختر بچه ها رو هم داشتن می آوردن صاحب می شدن، هم باشون ازدواج می کردن هم مالشون رو صاحب می شدن هر دوشون. بعد که پولاشون تموم می شد رها می کردن ولشون می کردن تو بیابون خدا، اصلا کاری به کارشون نمی چرا همجور سرگردان بودن و یعنی کسی نبود بهشون برسه نونشون رو بده، نظام همه فقیر و بدبخت و یه اوضاعی بوده. اینا خیلی قشنگ علامه تفسیر میکنه و ارتباط اینو میگن. بعد میگن آیات نازل شد که آقا با یتیما این کارو نکنید و شما. بعد میگن بعد از نزول این که تحریم شد این که یه همچین رفتاری با یتیما بشه، مسلمونا دیگه اصلا طرف یتیما نمیرفتن، میترسیدن طرف اموال یتیما نمیرفتن. باز یتیما اموال داشتن ولی خب چون سرپرست این داشتن این چیکار بکنن با این پولا با این امکاناتی که داشتن، اینا عملا باز به نفعشون نمیشون و از اون بر افتادن. بعد حالا آیه رو یه بار دیگه بخونیم. اولش میگه و این خفتم الله تعدلو
الله
تقسطو
یتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء.
دیگه حالا اگر نگرانید که اگر یکی از این بچه یتیما رو به نکاح خودتون در بیارید یا بیارید پیش خودتون و نگهداری ازش بکنید، نگرانید که نکنه حدود اینا رو رعایت نکنید، خب باشون ازدواج نکنید، برید با زنان دیگه ازدواج کنید، دو تا دو تا سه تا سه تا چهار تا چهار تا و سعی بکنید که یکی میگفت آره دو تا و سه تا و چهار تا جمع کرده بعد مفصل
نو
تا بله هر کنم بودو شما
جالبه که عرض اولیه هم سه تا و چهار تا و دو تا یکی در حقیقت
استثناء به این خفتم الله تعدلو فواهد. حالا اینا دیگه مذاق شما خوشون
نه خب من گرم بزن
اون مردی که عدالت پیشه کنه فقط از اون تعمیه ریزی که دیگه دومی نداره گیری بعدش پیدا نمیشه. عرض کنم حضور شما حالا این آیاتو بخونید، ملاحظه بفرمایید آیات رو. این آیات نوعا مال مال یتیمه، بعدم که وارد ارث میشه داره میگه آقا این یتیمی که مرده این مال ارثش رو چیکار کنید. البته یه آیه اینجا هست که ظاهرش اطلاق در بیان حکم ارثه که این وسط رو که اونم زمینه میشه. بعدش میفرماید و من یعت الله و رسول الله یتعده حدوده او، که معلوم میشه یعنی همون مال خوردن مال یتیم و اون مباحثیست که در آیات قبل آمده، این واو اصلا اشاره به همونه. بنابراین از این جهت این حدود
در قبلش اشاره ده تلکه حدود الله،
یعنی
اصلا اشاره کنه اینا حدود خدا
هست. تلکه حدود الله میگه این حدود این دوازده آیه که گفتیم اینا حدود الهیه، بعدش هم میگه و من یه قرده حدود او. خیلی واضح و روشنه که این راجبه همون اکل مال یتیم و مال ارث و مال این چیزا. بنابراین این منافاتی با کلام سابق ما نداره. یک دو گیرن که شما به این آیه عقد بکنید، خب آیه دیگه داریم که خدا گناهان صغیره رو چی؟ این بخشه دیگه، مگه این نداشتیم؟ با این آیه به تخصیص بخوره به او آیه یا عرض کنم حضور شما که نسخ میشه به او آیه اگر اینطور باشه، که اینطور نیست، یعنی خیلی روشنه که اون جواب اولی جواب کافی هست. پس این از این جهت اینجا ما نوشتیم که مراد از اتیان خدا و رسول معصیتی است مرتبط با گناهانی که در آیات پیشین آمده و عطف به تعدی حدود الهی اشاره به کسانی دارد که موالاتی نسبت به احکام دینی ندارند و سبک زندگیشان به کفار میماند و همین جهت وعده خلود در آتش به آنها داده شده است. پس وعده خدود در آتش به دلیل ارتکاب هر گناهی نیست، بلکه به دلیل اون سب چیز که اونا اتخاذ کردن که اصلا نه ارث حالشونه نه مال یتیم حالشونه، هر چیز رو میخواد کسی مال یتیم رو بخوره معلوم دیگه یه تو زندگی چجوری زندگی میکنه. اینو داره میگه که خلوج راست. آیه دوبام هم شبیه هم چرا هست اینجا در این آیه به دلیل اون واقع است و ارتباطی که با آیات پیشین داره که میگه تلک حدود الله، اینایی که گفتیم حدود خدا هست. این ظهور اولیش حدوده او عام و استقراقه، ولی با توجه به ارتباطش با اون ما سبق و این خلود آتش و علم به این که ما میدونیم هر گناهی موجب خلود آتش نیست، اینا همه باید زمینه بشه.
دو تا شرط داشت
بودی
که تردی باشه
که معصیت
باشه.
بله این
اینه
استیان خدا یا نه نه خود
حدود وقتی هستش که تردی باشه و معصیت باشه.
بله
این
نه نه من میخوام بگم خلود وقتی است که اکل مال یتیم باشه و نقض امور ارثی باشه که برای یتیم ها قائل شده. این آیات داره اینو میگه، میگه آقا این یتیم باباش مرد قشنگ مالش اینجوری که من میگم تقسیم کنید. این حد الهی حدود
میلیارد
نیست، بازم چه عدیه،
یعنی این
چند تا مرد میلیارد نیست، بازم میلیار کلی نیست. این اشاره نه آقا داره میشماره میگه مال یتیم اینجوری اینجوری، هر کی به این حرفایی که زدم به این حرفایی که زدم گوش نکنه میبرم خالص دست.
لازم
نیست
که من یه
این کاری قبلی میشه خلود، میگه این کاری قبلی معصیت و تعدی باشه میشه خلود. نه این ممکنه حالا این اصل اسیان به تعدی حدود ممکنه اصل تفسیری و توضیحی باشه، الزام نداره که اینا حتما دو تا باشن یا مغایر هم باشن، یعنی هر کی تعدی بکنه اسیان کرده، هر کی اسیان کرده تعدی از دو جلد کرد. ها بله، یعنی ممکنه اصل تفسیری باشن چون اون چیزی که در بالا گفته شده عرض کنم مجموعه از حدود الهی بوده و عوامر الهی.
اینجا فعل مضارع به کار برده،
تعدی به حدود، این کارا تعدی به حدود هست و معصیت هست بس میشه حدود.
نه 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 داریم همین توضیح میدیم. ببین ظاهر خود این آیه همین است که شما میفرمایید، ما باشیم این آیه بدون اون واقع از همین فرمایش شما فهمیده میشه، ولی با توجه به اون چیزایی که قبل از این آیه ذکر شده اینا قرائن نمیشه، برای اینکه هر اسیانی یعنی این به اطلاقی نمیماند. این اسیان و این تعدی حدود ارجاع به اون آیاتی داره که در قبل گفته شده، ولذا با عطف اومده، وگرنه میتونست قانون بگی مستقل از اون حرفای صاحب یه حرفای زده گفته مال یتیمو نخوری انهو کان حوبن کبیرا میشه اسیان، بعد گفته اینجوری تقسیم ارث کنی این حدود الهیه، بعد میگه هر کسی که اسیان کنه یعنی مال یتیم بخوره یا اینجور که ما گفتیم تقسیم ارث نکنه یعنی تعدی حدود الهی کنه میبریمش در جهنم و خالد میشه. نه یعنی که مطلقا هر حدی رو بشکنه یا هر اسیانی رو بکنه ولو کوچک باشه، نه این چیزایی که بالا گفتیم نه و کانه حوبن کبیرا، اصلا اون حوبن کبیرا اشاره به گناه کبیره بودن این داره و این نشون میده که این هر اسیانی نیست بلکه اسیانهای کبیره و تعدی از حدود کبیره مشابه اون چیزی که در بالا اومده موجب خلوده در بهشت.
یعنی خلود حده وسطش میشه تعدی در حدود
در آیه قبل گفتش
که این کارا تعدیه و هر کسی
تعدیه کنی
میشه
خالد.
حد وسط استدلال.
بله بله
حد وسط خلو با این هستی که تعدیه کنی نه هر معصیتی، معصیتی که تعدیه توش باشی میشه خالد.
ما باشیم و این آیه فرمایش شما داره
قبلی دارم میگم قبلی
نه خواه شما داری حد وسط از کجا بردی
قبلی
نه کل ما یتعد حدوده او این کلو از کجا بردی تلکه اشاره به همون موارد خاص بالا داره
قبلی ها چون تعدی به حد بوده به هر کسی
تعدی به حد کنیم نه تعدی به هر حدی نه تعدی به این حدی که بالا گفتیم این هم میشه حد وسط باشه این هم میشه باشه. حالا این از کجا آوردیم؟ از جیبمون اونو از کجا آوردیم توی اون کبرای حد وسط گذاشتیم؟ از کجا آوردیم؟ از علم بیرونی که هر گناهی ارتکابش موجب خلود نمیشه. نه علم بیرونی داریم دیگه. شما این علم بیرونی رو داریم که هر تعدی و هر اسیانی موجب خلود نمیشه.
هر تعدی از حدود نیست.
هر گناه صغیره که تعبیه
از حالا اونم یه تعبیره، اونم یه تعبیره. حالا من فکر میکنم اینطور نیست، یعنی هر گناهی موجب تعبیه از حدوده. اگه کسی نبگه که ایشون هم داره نمیده، اگر کسی نبگه میگیم اینجا به قرینه آیات قبل اینجا هر تعدی رو نمیگه، همین تعدی هایی که تو بالا آیات بالا گفته شده میگه
که حدود الله همین حدود رو دارد میگه اگر ازش تعدی کنه.
بله این آیه عرض کردم، این آیه اگه خودش باشه فرمایش آقای صقفی هم با توجه به آیات این حدود، این آیه، این حدودی که در این آیات اشاره به اون در دوازده آیه قبل دارد، ولی در آیات قرآن وقتی میگن تعدی حدود الهی مطلق حدوده، هم گناه کبیره هم صغیره رو شامل میشه، مگر اینکه همچین قرائنی باشه، مگر اینکه همچین. از جمله قرائن خود محمول اینجاست که ما میدونیم محمول اینجا قطعا درست نیست که ما بگیم هر تعدی و هر عصیانی
موجوده. اگه بخواد
تخصیص بزنیم آیه رو، نه به یه خاصیتی هست تخصیص
نمیزنیم، قرینه معنایی جواب. اما اگر بخواهم بگیم که معیار تعدی، خب این حتم شورا کبرا تمامه، یعنی یه دیگه قرآن کاملی هست میگه آقا اینا حدود خدا هستن، هر که از حدود خدا تجاوز کنه مخالفه.
نه این همین رو قبول نداریم، این دومی رو قبول نداریم. بگیم اینجا میگه هر کسی از این حدود الهی تجاوز کنه، این اینا که گفتیم، از هر کدوم از این حدودی که گفتیم تعدی کنه، این میشه تا فرق استدلال ما با ایشون.
بازم
میشه عدی،
بازم معیار نیستش،
میگه این معیار نیستش، ولی معیار نیست، معیار قلوب نیست،
یعنی هیچ معیار برای قلوب نیست جز عدی.
بله دیگه، آیا الان اینایی که گفتیم، همینایی که گفتیم، چرا اینا معیار میشه؟ اکل مال یتیم، عدم رعایت هم
تقسیم ارث، این پنج تا گفتن مسائل خیلی
با سیاق خورده سازگار نیست، یعنی میگه که اینا حدود خداست، هر که از حدود خدا تجاوز کند مخلد در آتش.
همه هر گناهی مثلا یکی دیگه یه دفعه یک کسی نماز صبحش قضا شد، این میشه خالد در جهنم که خلاف آیات دیگه و خلاف علم کلامه.
ابن نداره اون رو چماقه تخصیص بزنیم، ما روی اصول تخصیص حرفی نداریم، با تخصیص مشکل نداریم که.
نه
این آیه عامه، ما تخصیص مطلق در تخصیص
اون جبه تشریعی که میدونه مسلمان ها هیچ وقت به خاطر چند تا گناه در آتش خالد نیستن، میفهمه که این حدود هر حدودی نیست و این اسیان هر اسیان نیست، همین است که در بالا گفت.
اون مزیتی که از حد باشه میشه حدودی،
نه از هر حدی، همون حدودی که گفتیم باره بالا، تلکه حدود الله، نه اون آیات اون اشاره
مصادیق رو گفت
اینا از حدود خداست،
این پنج تا هستن، علی مرجع کنه از حد خارج بشه، یعنی در
واقع خب میدونم، حالا میخوای بگی چی؟ میخوای بگی هر اسیانی موجب خلود در آتشه،
هر اسیانی که با تعدی از حد باشه میشه خالص،
هر اسیانی که تعدی از حد باشه میشه خلود.
جمله
نه من جواب سوال من رو دادم، هر اسیانی که هر اسیانی که تعدی از حدود الهی باشه میشه
شکوت.
حدود الهی یعنی چی؟ یعنی هم گناهان کبیره، باهاتون موافقم، مشکلی هم در بحث ما پیش نمیاد، همون که ما اگه حدود یعنی گناه کبیره اوکی ما مشکل نداریم با همش. این میگه این ستام از مصداق، اینم اشکال نداره، از برای ما مشکل جواب حل میشه، نه دی جواب حل میشه دیگه. شما میخواستی مثال بزنی به یه آیه که بگه گناه صغیره هم تو آتیشه، گناه صغیره هم تو آتیشه، یعنی همه گناهان گناه است،
قرار که خصوصا خارج گناه صغیره تعدی از حدود نیست،
میخواد بگه تعدی از حدود نیست، میخواد بگه تعدی، پس این اشکال وارد نیست تو بحث ما علایه ها.
اما چیز هست، یعنی اون برهان شکل اولی کامل هست، موقعی
شما زحمت بکشید تعدی در حدود در قرآن همه آیات ببینید، میرسید به اینکه من میگم تعدی در حدود تمام گناهان شما میشه، هر امری که خداوند به عنوان گناه شما میگه حد الهیه و این حد الهی معصیته، و این معصیت اگر کسی مرتکب بشه گناه مرتکب شده، ممکنه کبیره باشه ممکنه صغیره. این از آیات قرآن من اینجور فهمیدم، حالا شما بررسی کنید بعد موارد دیگه که فرق. خب یه آیه دیگه هست، من کسب سیئتا احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینم میگه هر کسی بدی را کسب بکند و این خطای اون بدی او را احاطه کند، اینم میره در
آتش. تعبیر مثلا تعبیرش خیلی فرق بکنه، آیه رو
آیه مربوط به یهودیان است که نسبت دروغ به خدا دادن. اینو برید مراجعه کنید. آیه بعد میگه که کسانی که کتاب رو با دستان خودشون می نویسن و میگن این از جانب خداوند متعال، اون وقت میگه بلا من کسب سید. و تحریف تورات، خب اینا روشنه کسی که دروغ به خدا ببنده در حد شرک بالله. و بعدش هم گفتن ما تمستن نا الا ایام معدوده. گفتن آقا چرا این نسبت دروغ به خدا میدید؟ آقا ما یه عهدی با موسی داریم، ما رو یه مدت کوتاهی تو آتش نگنده، حالا یه چیزی می‌نویسیم اینجا میگیم یه مدت ملتزمیم بریم تو آتش، اشکالی هم نمی‌بینیم. ببینید که این دیگه خیلی بدیه که تو یک اشکالاتی رو به خودت ببندی بعدن بیاد بگی ما یه مدت محدودی تو آتشیم. این احاطه خطیه، یعنی طوری شی مثل کفار نفری از خطای خود نداشته باشن. بنابراین این آیه هم دلالتی به این نداره که ارتکاب هر گناهی موجب خلود در آتش وقت گذشته. دو تا مورد دیگه هم هست، اونا رو هم خودتون ببینید. یکی قال اخرج منهم مذموما مذکورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. یکم فالحق والحق و فالحق والحق عبور لأملأن جهنم منكم و من تبعك منهم اجمعين. اینجا هم داره میگه که هر کی از شیطان تبعیت بکنه میبرنش جهنم. خب حالا گناه صغیرا میکنه تبعیت از شیطان هست یا نه، اینم بحث کردیم اینجا جلسه که نیست که حالا تفته
اون خاطرت نمیشه با یه گناه.
آره منم به نظرم این احاطه یعنی به اصطلاح یه گناه یه طوری بشه که آدم نتونه توش بیاد بیرون. از ظاهر این اینجوری فهمیده میشه. ولی این دو تا آیه بعدی که یکی لمن تبعك منهم یه خود جواب سخت، اینو ببینید هفته آینده. بس السلام علیکم و رحمت الله.